سلام سلام دوستان عزیزم، خوش اومدین، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین. سلام، خب امشب در خدمتون هستم با فصل دیگه ای از چرا میرنجیم، فصلی که داریم کار میکنیم هم وابستگیه و این قسمت میخوام درباره صمیمیت براتون بگم و رابطه صمیمیت و هم وابستگی و اینکه بعضی از دلایل اینکه چرا ما صمیمی نمیشیم، چرا وارد روابط صمیمی و عاشقانه نمیشیم و تا جایی که ظرف زمانمون جا داشته باشه به این موضوع میپردازیم. اگر همراه من بوده باشید از اول دوره هموابستگی دیگر بس است، میدونید که ما در فصلهای پایانی این دوره از چرا میرنجیم هستیم. مدت لایو امشبمون هم مثل هفته های پیش حدود نیم ساعت هست، برای اینکه زمانتون رو بتونید سازماندهی بکنید. همه ما دوست داریم که رابطه های صمیمی رو تجربه کنیم، یعنی خیلی بدیهیه که همه ما دنبال رابطه هایی هستیم که امن و صمیمی باشه، ولی خیلی جالبه بدونید که اتفاقا بیشترین ترس رو هم ما از برقراری صمیمیت داریم. یعنی اگر به ترس هامون رجوع کنیم، چه بسا بیشترین ترسمون ترس از صمیمی شدن باشه. علتش هم در سطح ناخودآگاه تعریف میشه، چون که بعضی از ما در سطح ناخودآگاه وقتی که توی یه رابطه هستیم که سرد، بدون هیجان، صمیمیت کمتری داره، اتفاقا خیلی بیشتر از رابطه‌ای که صمیمانه و عاشقانه هست احساس امنیت میکنیم. شاید این تعریف از نظر منطقی با عقل و منطق شما جور در نیاد و بگید که خب مسلماً اگه رابطه صمیمیه، صمیمیت بیشتری داشته باشه، امنیت بیشتری داشته باشه، مسلماً منم احساس امنیت بیشتری میکنم و همه ما همینو میخوایم. ولی درست برعکس، در سطح ناخودآگاه برای ما مجوزهایی تعریف شده یا بازدارنده هایی تعریف شده در کودکی از سمت والد که اون بازدارنده ها اجازه صمیمیت رو به ما نمیده. و همونطور که شما از رفتار، تعریف رفتار رو بلدید، تعریف رفتار میشه برونداد روان، یعنی اون مدلی که من دارم رفتار میکنم اون چیزیه که در اعماق روان من وجود داره و ما با نقاب هایی که به چهره هامون میزنیم میخوایم اون محتوای ناخودآگاه خودمون رو، اون محتوایی که در لایه‌های زیرین وجودیمون هست رو میخوایم که انکار کنیم، بپوشونیم. ولی به هر حال در بسیاری از موقعیت‌ها و به خصوص موقعیت‌هایی که در فشار قرار می‌گیریم، در بحران قرار می‌گیریم، اون لایه‌های زیرین خودش رو از لابلای روان ما می‌کشه میاد بالا و توی رفتار خودش رو نشون میده. این بازدارنده رو ما توی پیشنویس‌ها در دوره نیلوفر آبی بهش میگیم بازدارنده صمیمی نشو، نزدیک نشو. همونطوری که مثلا وقتی که یه کودک شما بهش مجوز اینو نمیدید که این یه دونه شکلات بیشتر نخوره، یا مجوز بهش میدید که یه کاری رو انجام بده یا یه کاری رو انجام نده، برای رفتار کردن ما هم در کودکی مجوزهایی صادر شده توسط والد، یه باید نبایدهایی تعریف شده. حالا ما از نظر جسمی بزرگ شدیم، سنمون هر بار بالا رفته، تولد گرفتیم، هیشم ما رو فوت کردیم، ولی اون مجوزها همچنان سر جای خودشون هستن و اون مجوزهاست که رفتار ما رو داره رقم میزنه. پس به آدم ها، به سن و سال آدم ها نگاه نکنید. آدم ها رو بر اساس سن و سالشون ما قضاوت نمی کنیم. چه بسا یک فرد 50 ساله‌ای که هنوز داره با مجوزهای دوران کودکی زندگی می کنه. و این سواد ضمیر ناخودآگاه، سواد پیشنویس ها و طرحواره ها و آسیب ها به ما بسیار کمک میکنه در خاموش سازی ذهنمون نسبت به دیگران و پذیرش دیگران همان گونه که هستن، که واگویه های ذهنی که اون چرا با این سنش این تشخیص رو نداده، این چرا با این سنش هنوز میترسه که وارد روابط صمیمی بشه با این همه تجربه هایی که توی محیط کارش و خانواده داشته، ولی چرا هنوز این ترس رو داره؟ این ترس ها از ضمیر ناخودآگاه از لایه های زیرین روان ما میاد. و چه بسا فرد در خانواده ای بزرگ شده که اصلا یاد نگرفته که چگونه صمیمی باشه. ببینید صمیمیت از کجا میاد؟ من یه محرکی رو به محیط میدم و یه پاسخی دریافت میکنم، مثل اینکه مثلا من وارد آسانسور میشم، یکی از همسایه ها هستن یا نه اصلا یه غریبه توی آسانسوره، من یه محرکی به محیط میدم، یه سلام، روز بخیر، یه لبخند، یه تعظیم، یه حرکتی که دارم به طرف مقابلم میگم من تو رو دیدم که تو آسانسور هستی. یعنی همین محرکی که من به محیط میدم، یعنی به طرف مقابلم دارم دیده شدن تقدیم میکنم و دیده شدن معادل بودنه، اون احساس بودن پیدا میکنه، احساس میکنه که آهان پس من هستم، اون منو دید. و بیایم از همین تمرین های ساده شروع کنیم. خب چه بسا یه نفر اصلا اینو یاد نگرفته، اصلا جایی بهش گفته نشده، نه توی مدرسه نه توی خانواده، چه بسا توی خانواده بهش گفتن آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه و اونو ترسوندن اصلا قبل از اینکه تجربه از صمیمیت داشته باشه و اون حس خوبی که در صمیمیت ایجاد میشه رو به جون خودش تقدیم بکنه. قبل از اون خانواده اونو باز داشته از اینکه صمیمی بشه، اونو ترسونده، سرتو میندازی میری پایین، میری سر کارت، میای سرتو میندازی پایین، برمیگردی به هیچ کس هم کاری نداشته باشی. مردم گرگن، شهر پر از گرگه، جامعه پر از گرگه و این باعث میشه که من صمیمی نشم و هم وابسته به همون دایره به ظاهر مثلا امن خانواده باقی بمونم. بعد تبدیل میشم به کی؟ به خانوم یا آقایی که میشینم توی خونه و به جای برقراری رابطه های صمیمی با دیگران که یک سر اون رابطه خودمم و خودمم تو این رابطه زینف هستم، شروع میکنم به پاییدن یه نفر از اعضای خانواده خودم. چون رابطه در سازماندهی زمان خب خیلی از نظر وقت گذرانی، از نظر کار و فعالیت و هر کدام از این تفسره های سازماندهی زمان رابطه خیلی نقش داره. به جز انزوا که من در انزوای خودم به سر میبرم، هرچی ما از انزوا دور میشیم همش داریم رابطه ها رو تجربه میکنیم. ولی چی میشه حالا منی که تو خانواده از بچگی این بازدارنده به هم داده شده و نزدیک نمیشم به آدم و میترسم از صمیمیت، خب حالا سازماندهی زمانم رو چگونه انجام بدم؟ وقتم رو چجوری بگذرونم؟ باید یه جوری صبحم و شب کنم؟ میام به جای ایجاد روابط صمیمی میام روابط کنترلگرانه پیدا میکنم، روابط هموابستگی پیدا میکنم، شروع میکنم به این که خب من بیکارم دیگه، باید شروع کنم پاییدن تو، ببینم که خب کی تو مریضیت خوب میشه، کی سیگارتو ترک میکنی، کی اعتیادتو میذاری کنار و تمام همین کیهایی که هی منتظرش هستیم که این اتفاق بیفته تا حالا من برم زندگی کنم و در 90 سالگی عمر خود را چگونه گذراندم؟ در پاییدن همسرم گذراندم. آیا فلسفه خلقت و وجود تو این بود که دیگری را بپایی؟ فلسفه وجود تو این بود که بچه‌ای به دنیا بیاری و همه عمرتو در پاییدن اون بچه به سر کنی؟ یعنی اینو فهمیدی؟ بعد چی شد؟ دستاوردت چی شد از این پاییدنه؟ مؤثرم بودی براش؟ و معمولاً چون ما وقتایی که رابطه های صمیمی ایجاد نمی کنیم زیرش ترس های ما در لایه های زیرین روانمون هست، همه حتی همون پاییدنه هم دوباره با ترسه. یه وقتی هست من از تو مراقبت میکنم، به تو توجه میکنم، نیازهای تو رو برآورده میکنم، یه وقتی هست نه، جستجوگری و کنترلگری میکنم که زیرش ترسهای منه. ولی در اونجایی که من مراقبت میکنم، نیازهای تو رو میبینم، در حد دانایی و توانایی خودم نیازهای تو رو برآورده میکنم، در توانم باشه، یا حتی گاهی بیش از توانم باشه، اون وقت اون دیگه مبتنی بر ترس نیست، اون مبتنی بر عشق و صمیمیته. ولی کسانی که، تو پرانتزی چیزی رو بگم، من همیشه توی دوره های اینو خیلی تاکید میکنم، چون در دوره هایی که خودم میرفتم، من دوره های خیلی فوق‌العاده‌ای رو گذروندم، کارگاه های واقعا عالی رو گذروندم و کتاب های فوق‌العاده‌ای رو خوندم، ولی یه نقطه ضعفی که در همه دوره هایی که گذروندم به تکرار واقعا وجود داشت، میتونم به جرئت بگم در همش وجود داشت، این بود که اساتید بزرگوار من هر بار، به نظر من هر بار خوب بود، تاکید میکردن که اینایی که من میگم نرید سراغ بقیه، اینا رو در خودتون ببینید. و من اینو از مثنوی یاد گرفتم، چون مثنوی اصلا با همین بیت شروع میشه که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. پس هر بار هر کتابی میخونید، هر بار هر فیلمی میبینید، من خودم اینو دارم زندگی میکنم، یعنی سبک زیستن خودم این مدلیه، هر فیلمی میبینید، هر سخنرانی، پادکستی گوش میدید، لایوی میبینید، یه لایو آموزشی میبینید، هر چی که هست نرید سراغ بقیه، شرح حال خودتون رو در اون ماجرا ببینید. اگر سرگذشتی قصه ای رو میشنوید، خودتون رو در اون قصه ببینید، کجای این قصه من هستم؟ آیا من آدمیم تو همین قصه ای که الان میترا گفت؟ کدومی که از این دوتا انتخاب ها رو دارم؟ آیا اولی هستم که بر اساس عشق و صمیمیت و در امنیت دارم به طرف مقابلم توجه و مراقبت میدم، یا نه بر اساس ترس هام و ترس از دست دادن و نکنه که تو بری و من دیگه تو رو نداشته باشم دارم نیازهای تو رو برآورده میکنم؟ در ظاهر اگر یه مشاهدگری این دوتا رفتار رو نگاه بکنه، چه بسا مثل همه، چه اون مراقبتی که بر اساس صمیمیت و امنیته و چه این مراقبتی که بر اساس ترسه، چه بسا مثل همه و هر دوشم تحسین کنه. ولی تجربه درونی تو چیه؟ تو باید به تجربه درونی خودت مراجعه بکنی و به ترسهای خودت. و این خیلی عجیب به نظر میرسه که ما از صمیمیت بترسیم، ولی امشب میخوایم که این کلیک بخوره، یه تلنگری باشه که شاید اگر شما از روابطتون شاکی هستید، از اینکه من روابطم صمیمی نیست، عاشقانه نیست، حالا عاشقانه زوجی یا نه حتی بین دو تا دوست میتونه رابطه صمیمانه عاشقانه وجود داشته باشه، بین مادر و فرزند، بین هر دو نفری، اگه با همسایه‌هات رابطه عاشقانه و صمیمانه نداری، عشق به منظور زوجی در نظر نگیرید، رابطه واقعا صمیمانه همراه امنیت در نظر بگیرید. یک سر شما هستید، بریم سراغ خودمون، نریم سراغ این که اون آدمیه که با من صمیمی نیست، اون تو خانواده بزرگ شده که بلد نبوده صمیمیت برقرار کنه. ولی تو بیا سهم خودت رو به جا بیار. من همیشه کاری که خودم انجام میدم تو زندگیم و کاری که تو دوره ها کار میکنیم و حالا در کنارش توصیه هایی از جنس بودن، نه اینکه نصیحت گونه باشه، اینه که اول من بیام سهم خودم رو پر کنم، سهم خودم رو ببینم، نکنه من هم از اون بازدارنده ها در وجودم هست و خبر ندارم. و چه بسا هست. خود من تجربه زیسته خودم براتون بگم، ما بچه که بودیم با مادر بزرگم با هم توی یه خونه زندگی میکردیم و مادر بزرگم خیلی آدم های بیرون از خانواده خودمون رو به رسمیت نمیشناخت. حالا اونم دلایل خودش رو داشت. اونا هم زمانی که من آسیب شناسی خوندم و متوجه شدم که چقدر آدم ها میتونن چه دامنه ای از آسیب ها رو داشته باشن و در رفتارشون نمود پیدا بکنه، اونجا تازه من فهمیدم که جریان از چه قرار بوده. ولی خب تا زمانی که ما بچه هستیم که اینا رو نمیتونیم ارزیابی کنیم، که ما فقط تو بچگی میبینیم، مشاهده میکنیم رفتار دیگران رو و درون اندازه میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، تصمیم میگیریم و اینجا این تصمیم ها رو مینویسیم، یک تصمیم، دو تصمیم، سه مینویسیم و درون اندازه میکنیم و اینا رو همینطور زندگی میکنیم الی آخر، مگر اینکه یک جایی مثل اینجا تلنگری بشه که من برگردونم این سناریو رو و نگاه کنم که آها عجب، من چه تصمیمایی گرفتم و این تصمیم از کجا اومده. اونجایی که مادر بزرگ من فقط معاشرت با خانواده خودش و بچه های خودش رو قبول داشت، فقط عمه ها عموها، نه اینکه بد بود ولی رابطه های محدودی بود. و من یادمه که کلاس فکر میکنم سوم ابتدایی بودم که معلممون زایمان کرده بود، یه معلم جدید اومده بود، بچه ها تصمیم گرفته بودن حالا با نظارت مدیر و ناظم که برن دیدن اون خانومی که زایمان کرده بود، نمیدونم الان در قید حیات هستن، شاید صدای منو اینجا بشنون، خانم ماندگاری اسمشون بود. و من نرفتم با بچه‌ها، یعنی رفتم مدرسه، دیدم که بله تدارکاتی رو چیدن و با مدیر دارن میرن که خونه این خانم ماندگاری. توی مسیر اتفاقا از سر کوچه ما هم رد می شدیم و من دیگه خدافظی کردم، گفتم من نمیام. گفتن چرا؟ گفتم من خب اجازه ندارم بیام. و پذیرفته بودم، ناراحت بودم که خب چرا همه بچه ها دارن میرن و من چرا نمیرم، ولی خودم انگار پذیرفته بودم که من نباید برم. همین مجوزه که میگم، یعنی انگار یه مجوزه اینجا بود که به من اجازه داده نشده که من برم. و اومدم خونه، گفتن که چرا زود اومدی؟ گفتم خب بچه ها داشتن میرفتن برای دیدن خانوممون و من اومدم. گفتن خب تو چرا نرفتی؟ گفتم خب من اجازه نداشتم که برم، مگه من میتونستم برم؟ چون ما اجازه نداشتیم با دیگران صمیمی بشیم، به غیر از دایره خانواده ما اجازه نداشتیم صمیمی بشیم. و خود مادر بزرگم با این حال که این مجوز رو، یعنی این سناریوی نزدیک نشو رو من از مادر بزرگم گرفته بودم، ولی با این حال خود ایشون دستم رو گرفت، اومدیم یه مغازه‌ای، یادمه که یه شاخ نباتی یه همچه چیزی هم گرفتیم و گفت خونشون بلدی؟ گفتم نه، ولی خب کوچیک بود اونجا دیگه میشناختیم. و منو بردن که متوجه ناراحتیم شدن، منو بردن رسوندن به بچه ها و اون روز من رفتم. و این خاطره زمانی که من پیشنویس ها رو داشتم برای خودم داشتم کار میکردم، یهو این خاطره باز شد. میخوام بگم شاید شما هم اگه بیاد نگاه کنید به رابطه هاتون که چرا من تو هر رابطه میرم اون صمیمیت اتفاق نمیفته، چرا من توی رابطه هام خودانگیخته نیستم، چرا نمیتونم خودم باشم. خودانگیخته منظورم خود بودن نیست، دو تا موضوع جداست. چرا نمیتونم خودانگیخته ابراز کنم خودم رو، ابراز علاقه بکنم؟ چرا نمیتونم راحت به طرف مقابلم بگم دوستت دارم؟ چرا خودم و دیگری رو راحت و بدون این همه ذهنیت نمیپذیرم بی قید و شرط؟ چرا نمیتونم به طرف مقابلم اعتماد کنم؟ چرا وارد هر رابطه‌ای میشم ته ذهنم یه دونه من نشسته، یه من ذهنی تو اون صندوقه هی در باز میکنه، هی میگه نکنه که، نکنه که، نکنه که، و همش میترسم که تو رو از دست بدم؟ چرا باور ندارم که میتونم اعتماد کنم؟ ببینید منطق ما اینا رو قبول میکنه، منطق من میگه خب تو میتونی به این آدم اعتماد کنی، شواهدی هست میتونی به این آدم اعتماد کنی، ولی اون من ذهنی که از بچگی با من اومده نمیذاره من اعتماد کنم، یا نمیذاره اصلا اونو بپذیرم. چرا؟ چون من تا میام بپذیرمش یاد حرف مادر بزرگم میافتم که اون مگه چیکار است، اون مثلا پدر بزرگش فلان کار است، مثلا نجار بوده، مثلا پدر بزرگش بنا بوده. خب اصلا بوده؟ اصلا چه ربطی داره به رابطه صمیمی اینجا و اکنون من؟ ولی اینا تو این مجوزها، تو این سناریویی که من در کودکی نوشتم اونجا ثبت شده در سطح ناخودآگاه. و ما میخوایم اینا رو، این مثل همون مثالی که همیشه از مولانا میگم، این خاک ها رو این از این چاهه هی بکنیم، مثل اون چهکن بکنیم و بریزیم بیرون و بتونیم اعتماد کنیم و بپذیریم که اصلا من در رابطه آسیب پذیر هستم. اون نقاب های قوی باش رو بذاریم کنار، همه ما آسیب پذیر هستیم. لطفا زندگی شجاعانه رو بخونید، نه لایف های زندگی شجاعانه در کافه کتاب رو که سیف هست، حتما بشنوید. با مثال های زیادی اونجا براتون گفتم درباره آسیب پذیری. بپذیرم که من هستم و من آسیب پذیر هستم. من در یک رابطه ممکنه من وارد بشم تو همون آسانسوره، ممکنه به اون خانومه یا آقایی که یا اون بچه‌ای که هر کسی که تو اون آسانسور هست سلام بکنم و روشو برگردونه، ولی چرا من نزدیک نمیشم؟ میترسم که ریسک بکنم، چون دوباره یه من ذهنی دیگه اینجا وجود داره که میگه همه چیز باید قطعاً مسلم باشه تا تو گام بعدی رو برداری، و این قطعیت کار منو خراب میکنه. خب من قطعا نمیدونم که اگر الان وارد آسانسور شدم، سلام کردم، گفتم سلام روزتون بخیر، معلوم نیست اون طرف مقابلم هم همین پاسخ رو به من بده. من یه محرکی دادم ولی معلوم نیست اون به من پاسخ رو بده، ممکنه اصلا جوابم رو نده، بگه که خب که چی، مگه تو کی هستی اصلا به من سلام میکنی. و برای همین اون منی که دنبال قطعیته نمیذاره من دایره امن خودم رو که دور خودم این یه حلقه گذاشتم به نام دایره امن، که از بچگی این حلقه چیده شده توسط والد، نمیذاره من پامو از این دایره امن بیرون بذارم و ریسک کنم. و خطر نشنیدن رو ما نمیپذیریم در خودمون. باز یه تجربه دیگه امروزم رو که همین تازه از تنون در اومده براتون بگم. امروز من یه قراری داشتم با خانم دکتری که یک ماه پیش تعریفشون رو کردم براتون توی استوری ها، براتون گفتم که کلی اسباب چیده شد تا من خدمت ایشون برم برای بیماری پوستم که اصلا فکر نمی کردم بیماری باشه، فکر می کردم حالا مثلا یه لکه یه چیز ساده است و برم یه کرمی بگیرم و درمان بشه تموم بشه. و یهو روبرو شدم با تشخیص یه بیماری که فقط میتونم کنترلش کنم، یعنی حتی شاید درمان هم نشه، بس من فکر نمیکردم بیماری باشه. و اگه یادتون باشه براتون گفتم تو پرانتز، حالا اینم بگم که این خانم چقدر اضافه کاری کردن، علاوه بر این که میدونستن که تشخیصشون درسته، ولی برای من کمیسیون تشکیل دادن رایگان، از من خواستن تو اون کمیسیون شرکت کنم، نظر 10 تا دکتر دیگر رو باز هم جویا بشن تا نظر قطعی خودشون رو بدن و تجویز کنن برای من. بگذاریم از اینها. و قرار شد من یک ماه دیگه که چنین روزی بود دوباره مراجعه بکنم. امروز که مراجعه کردم از قبل پیش خودم تصمیم گرفته بودم که حتما من از منشی درخواست میکنم، من خیلی دلم میخواد معاشرت بیشتری با این خانم دکتر داشته باشم و اگه میشه به من دو تا وقت بدین، یه وقت خودم باشه یه وقت دیگه هم باشه که من بتونم یکم بشینم با این خانم صحبت کنم، چون خیلی ازش خوشم اومده بود، از این کارش، از این اضافه کاریه، به نظر من اسمشو گذاشته بودم اضافه کاری، خوشم اومده بود. و اتفاقا امروز هم مطب خلوت بود، همین درخواست رو انجام دادم و وقت بیشتری خریدم به اصطلاح برای خودم و رفتم نشستم. بعد از این که حالا اون چکاب و اینها انجام شد و منو یادشون اومد که آره مثلا چنین مریضی بودم و مراجعه کرده بودم و اینها، وظیفه خودم دونستم که بهش بگم خانم دکتر من فقط این وقت اضافه رو درخواست کردم برای اینکه به شما بگم که بسیار این کارتون ارزش داشت. ببینید من میتونستم اینو نگم و اگرم قدیم بود نمیگفتم، قدیم آسیب رو آسیب یا گربه شاخت نزن، ممکن بود به درخواست من نبگن، ممکن بود بگن نه ما مریضای بعدیمون معطل میشن، ممکن بود دکتر بگه که مثلا خب حالا گفتی دیگه پاشو برو مریض بعدی بیاد، ممکن بود اینا بشه دیگه نه. و من چون قبلا جرأت و شهامت این نشنیدن رو نداشتم، چون وجودم گسترده به اندازه امروز، من نمیگم من امروز خیلی به گستردگی رسیدم، ولی در مقایسه با قبلا من بسیار وجودم گسترده تر شده با نور آگاهی، مثل کش اومدنه کسی که میره یوگا میکنه بدنش کش میاد، بدنسازی میکنه عضلاتش کش میاد، روان ما هم نیاز داره کش بیاد. روان ما برای اینکه رابطه های گرم و امن و صمیمی رو تجربه بکنیم نیاز داریم ما کش بیایم، نریم سراغ طرف مقابلمون. من انقدر ظرف وجودم رو گسترده بکنم که اگه یه نشنیدم بیاد بره یه گوشه‌ای، وجود من رو متراتم نکنم. و من امروز این شهامت و این شجاعت رو داشتم که درخواست کنم و ممکنه به درخواستم بگن نه، ولی سالها پیش اینو نداشتم، سالها پیش حتی شهامت اینو نداشتم از مادر و مادر بزرگ خودم درخواست کنم که میشه من برم خونه معلممون، اصلا جرأت نداشتم اینو بپرسم، نه اینکه تنبیهم کنن، نه اینکه مثلا کتکم بزنن یا دعوام بکنن، نه خودم جرأت، چون به خاطر مجوزه، به خاطر این خودم به خودم اجازه نمیدادم. یه وقتی هست والد به ما یه حرفی میزنه، یه وقتی هست ما میلیون ها بار حرف اون والد را تکرار میکنیم و مدار ساخته میشه. پس باز نریم، من نمیرم سراغ مادر بزرگم بگم تقصیر اون بود، نه، من خودم هم در سطح ناخودآگاه اون بازدارنده‌ای که ایشون به من داده بود رو علاوه بر این که گرفته بودم که یک سهم من بود در اثر ناآگاهی و اینکه قوه تفکر و نقاد نداشتم، گرفته بودم، درون اندازی کرده بودم، اون یک بار شده بود میلیون ها بار که در تمام رابطه هام تو مدرسه با هم کلاسیام، تو کوچه خیابون با معلمان، با دانشگاه با دوستام، هی تجربه کرده بودم، یعنی اونو هی زیسته بودم. و شما میدونید عین باشگاه رفتن که شما میرید یه ماجرای راهی تو باشگاه تمرین میکنید و اون عضله تقویت میشه، مدارهای مغزی ما هم تقویت میشه. اون تصمیم کودکی هم وقتی شما به تکرار اینو تصمیمتون رو تکرار میکنید، دوباره مدارش تقویت میشه و این نزدیک نشو اتفاق میفته. پس بریم سراغ خودمون. و خب امروز من با شهامت، حالا این البته برای الان من دیگه خیلی مثال ساده‌ایه، ولی برای کسایی این مثال رو دارم میگم که در ابتدای مسیر هستید و در ابتدای این شناخت هموابستگی و ترس از صمیمیت در خودتون هستید، این مثال ها میتونه تلنگری باشه که برید سراغ خودتون، برید ببینید که چرا رابطه های شما تو شادی نیست، چرا وجد نیست، چرا از دیدن هم دیگه، از بغل کردن هم دیگه لذت نمیبرید، چرا رابطه هاتون گرم نیست. نکنه که گستردگی لازم، ظرفیت لازم برای این که احساس آزردگی کنید رو ندارید. حتما منم در رابطه احساس آزردگی میکنم، ولی من اینو یاد گرفتم، نه اینکه یاد بگیرم چگونه احساس آزردگی نکنم، یاد گرفتم چگونه ظرفم رو بزرگ کنم. و وقتی ظرفم بزرگ باشه، اون احساس آزردگی که از تو میگیرم منو به هم نمیریزه، میره یه گوشه‌ای، حالا من میتونم ازش رد بشم. یعنی وقتی فضا زیاد باشه، من میتونم بیام یه گوشه‌ای، اون آزردگی از این فضای خالی بیاد رد بشه و دیگه به من بر نخوره. پس به این ترتیب کسایی که ترس از صمیمیت دارن، وقتایی که میخوام سرنخ‌های حالا رفتاریش رو بگم، رفتارهای ناخودآگاه بگم که خودتون رو توش بشناسید، چک کنید، مشاهده بکنید، اگر شما هم جز آدمایی هستید که وقتی دیگران رو ملاقات میکنید رو هر کدومشون یه عیبی میذارید، بدونید که ترس از صمیمیت دارید، چون در ناخودآگاه دوباره اینطور تعریف شده، درست عین تجربه خود من، که ما از اونا خیلی بهتریم پس ما به اونا نزدیک نمیشیم، پس صمیمی نمیشیم. این تعریف شده من از تو بهترم، همون من از تو بهترم شیطان، که من از تو بهترم، من به تو سجده کنم، من به این آدم سجده کنم، من که از اون خیلی بهترم، من از آتشم، اون از خاکه، من مثلا بقالم، اون نجاره، من مثلا داروسازم، مثلا من دکترم، من معلمم، بعد اون مثلا نونواه، پس من بهترم. و این من از تو بهترم باعث میشه که من صمیمی نشم، چون ارزش گذاری من به ارزش گذاری مقام و مرتبه اجتماعیه، به شغله، به چیزیه که یه روز هست یه روز نیست. ماهیت هویت خودم رو و هویت تو رو با سنگ محکی دارم اندازه میگیرم، که سنگ محکی که والدم به من داده و حالا من باید این سنگ محک رو ارزیابی کنم، ببینم اصلا این سنگ محکم، سنگ محک درست و دقیقی هست یا نظام ارزشی والد منه. باید بازنگری کنم، نمیگم همه نظام ارزشی والد غلط بوده، ولی بازنگری کنم، قربال کنم و خودم رو به روز رسانی بکنم. پس تو آیا جز کسایی هستی که ریسک صمیمیت رو به خودت نمیدی؟ به اصطلاح میگین، حتما همتون شنیدین دیگه، میگن فلانی از آب کره میگیره. حالا ذهن شما اینا از من نمیپذیره، ولی لطفاً بهش فکر بکنید، نکنه شما هم مثل قسمتی از رابطه های من در قدیم از اون آدمایی هستید که از آب کره میگیرن. این آدم ها کسایی هن که تعداد رابطه های خیلی زیادی دارن، یعنی رابطه های گوناگون، ولی در هیچ کدومشون رابطه صمیمی ندارن. مثلا 100 نفر هست که باش معاشرت میکنه یا بیشتر، ولی اگه بهش بگی که دوست صمیمی، دوستی که تو بتونی باش حرف بزنی، یه دوست مؤمن، یه دوستی که بتونی درد تو با خیال راحت بهش بگی، باش درد دل کنی، خودفشایی، حالا به عبارتی ما در دوره های نیلوفر آبی میگیم خودفشایی کنی، ولی میگه من ندارم. میگه بعد همش مهمونی، همش تولد بازی، همش این بر اون بر. ولی یه دوستی که صمیمی باشه و بتونه پیشش خودفشایی بکنه نداره. اگه اینطوری هستین میشین جزء کسانی که نزدیک نشو دارین، صمیمی نشو دارین. اگه پس تا حالا شد دوتا، یکی از آب کره گرفتن، یعنی معاشرت های خیلی زیاد و صمیمیت های خیلی کم، یکیش این، و دوم عیب و ایراد گذاشتن همش رو دیگران. یعنی تا میاد یه نفر با تو یه ذره صمیمی بشه یه عیبی روش میذاری که به خودت مجوز بدی بلاکش کنی. حالا بلاک منظورم بلاک از رابطه است، حالا تو تلفنت بلاک کنی یا از رابطه بلاک کنی یا به هر حال راهو به اون ببندی. و به این ترتیب این حداقل این دوتا سرنخ رو فعلا بگیرید تا ببینید که چقدر شما این سناریوی بازدارنده نزدیک نشو و صمیمی نشو در سناریوی شما نوشته شده در کودکی. ولی میخوام بدونیم که و شروع کنیم با ترسامون مواجه شدن تا کم کم این صمیمیت رو تجربه کنیم، تا ببینیم صمیمیت ترسناک نیست و سخت هم نیست. من خودم با اینکه خب در خانواده بودم که معاشرت زیاد داشتیم، حالا درسته که یه ادعایی چون که ما از اونا بهتر بودیم مثلا به خیال بعضی ها معاشرت نمی کردیم، ولی از نظر اجتماعی بچه هایی بودیم که رابطه های اجتماعی خوبی داشتیم. ولی اون من شخصا خودم تجربه این که انگار می ترسیدم که یه قدم دیگه نزدیک بشم را داشتم، ولی امروز فهمیدم که صمیمیت اصلا ترسناک نیست و سخت هم نیست. سخت هم بود که وارد رابطه صمیمی بشم. همین تجربه که با خانم دکتر گفتم، من واقعا اگر که قدیم بود مثلا 20 سال پیش بود سختم بود، نسخمو می گرفتم و می اومدم و خدافظ و خسته نباشید و همون کلمه ها و عبارت های روتینی که ما روزانه به کار می بریم و خلاقیتی هم نداشتم. و پس اشکالی نداره که از صمیمیت بترسی، هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که به خودت اجازه بدی که با این ترست مواجه بشی، به خودت اجازه بدی که صمیمیت رو تجربه کنی، عاشقی رو تجربه کنی و این واقعا شفا بخشه. یه سرنخ دیگه ای که نزدیک نشوها دارن اینه که از بغل کردن و بغل شدن هم خیلی پرهیز میکنن. اینم هست، بازم نرید سراغ بقیه بگید آها مثلا شوهر منو میگه یا زن منو میگه یا مامان منو میگه. برید سراغ خودتون، خودتون در کجای این طیف هستید. پس تو میتونی به خودت اعتماد کنی، تو میتونی اون استکاکی که در اثر برقراری رابطه صمیمی ایجاد میشه، چون به هر حال تو رابطه استکاک ایجاد میشه، به هر حال تنش ایجاد میشه، ولی تو میتونی اون استکاک رو هم تجربه کنی. ولی در صورتی که آگاهی لازم برای برقراری رابطه صمیمی رو داشته باشی، آگاهی لازم این که شما تکنیک های رابطه رو بلد باشید، این که بدونید محرک چیه، پاسخ چیه، کی چه محرکی داد تو چه پاسخی بده، اینا رو ما مفصل تو فصل روابط دانیلو فرابی 4 دور فقط فصل روابطمونه که کار میکنیم، مفصل اینا رو کار میکنیم. اگه او چه محرکی داد تو چه پاسخی دادی رابطه متقاطع میشه، اگه او چه محرکی داد تو چه پاسخی دادی رابطه سازنده میشه. و انقدر اینا رو با مثال های جور با جور کار و تمرین رو تکرار میکنیم که الان دوستان عزیز دارم مینویسن که منم قدیم همینجوری بودم، من قدیم اینطوری بودم. پس میبینید آگاهی واقعا در روابط، در تجربه صمیمیت و عشق در درون واقعا شفا بخشه. و به علاوه بستر گسترده‌ای که به موازات این نور آگاهی که میاد، بستری از گستردگی که این زمینه شطرنج بزرگتر و بزرگتر میشه. حالا رو صفحه شطرنج بله یه وقت ممکنه فیل بیاد سربازوت هم بزنه، ولی دیگه انقدر این شطرنج تو صفحش گسترده است که دیگه دردت نمیگیره، دیگه این استکاک رو تجربه میکنی، مشاهده و تجربه میکنی. تو میتونی آزادانه حرف بزنی همونطوری که هستی باشی. من امروز وقتی که تو مطب خانم دکتر داشتم میگفتم که خانم دکتر خیلی کمن آدمایی که مثل شما انقدر به نمیگم فقط مریض، در عالم همسایگی، در عالم خویشاوندی، در عالم دوستی کمن کسایی که، البته من الان خیلی بازه زیادی از اینا رو میبینم و در دور و برای خودم خیلی دارم اینا رو میبینم، ولی به طور کلی حالا تو حوزه پزشکی من کمتر دیده بودم کسی. مثلا ما میرفتیم یه هر دکتری حتما رفتید دیگه، شما هم نسخه رو می‌نویسن، یه گوشی هم می‌ذارن، فشارم می‌گیرن، بعد یه گزارش هم می‌گیرن، نسخه رو خدافظ خدا. ولی واقعا اتاق شما متفاوت بود و من خیلی لذت بردم. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که تو میتونی آزادانه حرف بزنی، همونی که باشی. و اون لحظه خودم احساساتی شدم. اگر باز هم اگر قبلا بود، اگه 20 سال پیش بود، 18 سال پیش بود، همین از این احساساتی شدن خودم خجالت میکشیدم و حرفامو میخوردم. زود از اونجا میمدم بیرون که وای من مثلا آدم قوی نیستم، ولی احساساتی شدم و اشکامو پاک کردم، گفتم که خانم دکتر احساساتی شدم، این تمام احساسیه که من نسبت به شما دارمه. یعنی آزادانه خودانگیخته احساس خودم بهش گفتم و خیلی خودم کیف کردم و شمارهشو به هم داد. گفتم حتما دلم میخواد یه بار دعوتتون کنم جایی با هم بیشتر گپ بزنیم. بیشتر خیلی سنشون خیلی بالاست، یعنی حداقل 50 سال فقط سابقه پزشکی دارن. گفتم خیلی دلم میخواد که من با شما معاشرت بیشتری کنم و اینا. خودشون شمارهشون اصلا بدون اینکه من درخواست کنم، قبل از اینکه درخواست کنم، حتی از درخواست کردن ترس نداشتم. ممکن بود من درخواست کنم بگن که من شماره اون به مریضام نمیدن، ولی من این شجاعت رو دارم امروز که نه رو بشنوم. اگه بگه نه من نمیدم، منم بدون اینکه اصلا به هم بریزم یا ناراحت بشم یا هیچ اتفاقی یا قلبم تون تون بزنه که یک نفر شمارهشو به من نداد، هیچ اشکالی نداره. انقدر جا هست تو این ظرفه که یه دونه نه شنیده بشه. ما میخوایم اینطور یعنی در این مسیر هستیم. من خودم هم در مسیرم و بازم میگم، من اگه مثال خودم میزنم، فقط میخوام که یه قبل از مصرف و بعد از مصرف رو براتون بگم. قبل از آگاهی و بعد از آگاهی. واقعا بزرگترین گناه ما جهله، بزرگترین گناه ما ناآگاهیه. اگه ما آگاهی رو به خودمون تقدیم بکنیم، زندگی رو به خودمون تقدیم کردیم. پس تو میتونی آزادانه حرف بزنی، همونطور که باشی، همونطور که هستی. و ازتون میخوام، ازتون دعوت میکنم، اینجا یک فضایی من ایجاد کردم که شما میتونید بیاد حرف بزنید. نگران نباشید که دیگران درباره شما چه قضاوتی کنن. یه جمله رو من براتون بگم، خیلی جالبه ها، اینو قشنگ بعدن دوباره گوش بدید و دوباره بهش فکر بکنید. اصلا نگران قضاوت دیگران نباشید. میدونید دیگران درباره من و شما چه فکری میکنن؟ تنها فکر دیگران درباره من و شما چیه؟ اینکه میترو الان داره درباره من چی فکر میکنه. یعنی تنها فکرشون همینه که تو داری درباره اون چه فکری میکنی. اصلا نگران قضاوت دیگران نباش. بیاید اینجا حرف بزنید، بیاید بذارید که این نقاب های ذره با ترس هاتون مواجه بشید. موضوع هایی رو حالا میذاریم از این به بعد، من تو استوریا میگم، دنبال کنید، داوطلب بشید، بیاد، نترسید، هیچ نمیمیرید، هیچ اتفاقی نمیفته. من خودم اولین بارهایی که میخواستم در یک جمع سخنرانی بکنم، قلبم بود که اصلا دیگه داشت وای میساد از شدت تپش. ولی الان باور کنید هیچ، شاید دو تا جمله از اینا رو من گفتم. من اصلا امروز نبودم که محتوا بنویسم، براتون استوری گذاشتم، من ده دقیقه قبل از لایوم رسیدم اینجا. ولی امروز با باشندگی، آرامش دارم با شما صحبت میکنم. ولی اگر قبلا بود، یا لغو میکردم، یا هول میشدم، یا میترسیدم. پس از این فرصت استفاده کنید، بیاید با ترساتون مواجه بشید. پس اگر هم پذیرفته نشدید یا جریحه دار شدید، حتی همین رو هم بپذیرید. یعنی اگر اینجایی که خانم دکتر به من بگه که نه من شماره تلفنمو نمیدم، مثلا فرض کنید من درخواست کنم او هم شماره نده، مثلا حالا این مثال رو شما ببرید تو خیلی مثال های دیگه ای از زندگی من، دیگه چون آخرین تجربه‌مه دارم میگم. اگر حتی پذیرفته نشدی، اگر هم جریحه دار شدی، اصلا ناراحت شدی، اصلا نه که نگو مثل میترا مثلا من نباید ناراحت میشدم، نه اصلا ناراحت شدی، همین ناراحتیت رو هم بپذیر، همین جریحه دار شدن احساس خودت رو هم بپذیر. اصلا خودتو بغل کن، بگو قربونت برم که ناراحت شدی، قربونت برم که احساس جریحه دار شد. هر مسئله‌ای که الان در حال تجربهش هستی، فرزندت رفته جاش خالیه تو خونه، خودتو بغل کن بگو قربونت برم که ناراحتی فرزندت رفت. از این که ناراحت میشید، جریحه دار میشید، هم ناراحت نشید تا بعد برسید به مرحله‌ای که اصلا دیگه رنجی وجود نداشته باشه. همه رنج های ما از منهای ذهنی ما میاد و اگه ما این منهای ذهنی رو بشناسیم، یکی 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 که دو سه تاش الان براتون گفتم، و پس تو میتونی عاشق بشی، تو میتونی صمیمی بشی، تو میتونی نزدیک بشی، تو میتونی اون کفش هایی که توی گنجه گذاشته بودی که یک روزی پات کنی و بری باهاش بدویی، همین الان درش بیاری پات کنی و باش بدویی. اون چیزی که بایگانی کرده بودی که یک روزی این اتفاق ها بیفته، این لیست ستایی من اتفاق بیفته تا حالا من جرأت کنم و یک قدمی از این دایره امنم بیرون بذارم، اون لیست بذاری کنار، اینو در بیاری یه نگاهی بهش بکنی، با وجود همین کفش هاتو بپوشی و وارد رابطه های نزدیک و صمیمی بشی. تو اگه حد و مرز ها رو بلد باشی، تو اگه حقوق خودت رو بلد باشی، اینکه من این حد و مرز های منه، اینم حد و مرز های توه، این حقوق منه، این حقوق توه، این حالت های نفسانی منفیه، این حالت های نفسانی مثبته، این مدل برم رابطه سازنده میشه، این مدل برم رابطه متقاطع میشه، تو اگه اینا رو بلد باشی خیلی جرأتمندانه میتونی وارد روابطی بشی و عشق و صمیمیت رو به خودت و دیگران تقدیم کنی، هدیه کنی. من یه قصه ایرم دلم میخواست براتون بگم ولی دیگه خیلی لاب طولانی شد، یه قصه از مثنوی در همین باره میخواستم براتون بگم که دیگه موکول میکنم به فرصت دیگه، بیشتر از 3 دقیقه شد که بهتون گفته بودم و خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردید. درباره پیام هایی که نوشتید هم به احترام اینکه زحمت کشیدید نوشتید یه نگاهی کنیم که گفتید آره خدا رو شکر که رفتید دیگه، گفتید که گاهی ریسک پذیری صمیمیت با ارزش های عقیدتی و ارزش گذاری های جامعه سنجیده میشه. همینطوره، بله، گاهی اعتقاد های ما، اعتقاد، عقیده، ریشش عقده است، یعنی یه جاهایی اون اعتقاد هایی که بهش میچسبیم ما رو عقده‌ای میکنه. درست میگید، همینطوره. گفتید که منم همینطور بودم، گفتید من قدیم هم همینطور بودم. خب درود به شما که من قدیم و امروزتون و تغییرها رو دارید میبینید و بهتون تبریک میگم. گفتید که تشکر و سپاس از آموزه های مفید و موثرتون برای امروزم که دنیای آگاهی و خودشناسی برای شفای درونه. الهی شکر، ممنون از شما که انقدر قدرشناس هستید و وقت میذارید، مینویسید، زحمت میکشید، خیلی ارزش داره. گفتیدش رو معرفی کنید. اتفاقا توی راه برگشتشم فکر میکردم یه دفعه برم مطب، حالا یه لایو کوتاهی مثلا اگه ایشون قبول کنن بذارم و یکم ازشون بشنویم. خیلی حرفای خوبی امروز زدیم با هم دیگه، خیلی به من چسبید، واقعا عالی بود و آرزوی سلامتی برای ایشون. همینطوره گفته چی میشد که تعداد نیلوفری ها به اندازه تعداد آدم ها باشه. الهی آمین. واقعا من دلم میخواد که محتوای درس های دوره نیلوفر و گستردگی را تعداد بیشتری از آدم ها بشنبن. دیگه میسپاریم، من همه تلاشم رو میکنم، بقیهش را دیگه میسپارم به شما عزیزانی که اومدید، شرکت کردید، اثر بخشی داشته براتون، مفید بوده براتون، حال خوبی رو دارید تجربه میکنید، دیگه میسپارم به شما. همیشه من گفتم محتوا از من، انتشار با شما. گفتید که من هم خیلی ذهنم بعد فکر میگم با کلاس های شما خیلی بهتر شدم، به امید اینکه عالی بشم، انشاءالله سالم باشی، به ما آموزش میدی. ممنونم و خوشحالم از این تغییراتی که مینویسید. عاشق قصه هاتون هم که با عشق میگید. آره من عاشق قصه گفتنم و مرسی از بازخورد و نوازش شما و عالی. بچه ها ببخشید دیگه بقیه رو بخونم، همه رو تشکر کردید، خیلی ممنونم. منم از شما خیلی ممنونم که دعوت منو قبول میکنید، میاد اینجا هم دیگر رو میبینیم و منتظر دیدار شما در لایف های چرا میرنجیم هستم. خودتون تو دایرکت اعلام کنید، اگر هر کدوم از شما که مایل هستید تشریف بیارید و درباره موضوع مورد نظر شما با هم دیگه اینجا صحبت میکنه. به امید دیدار، شبتون بخیر باشه و نماسته از قلب من به قلب شما. خدا نگهدار.